بدنهاشون زیر خاکه، بدنها رفته، اما آثار و اعیان و برکاتشون مشهوده، همیشه میبینه. این آیاتی که میگه کسی حال نفاق پیدا کرد و خداوند نور رو ازش میگیره، آسونش نگیریم. اگه کسی نور ازش رفت، ترک هم فی طغیان هم و هم یعمهون، خدا اینا رو ولشون کرده. همونطوری که تو سوره بارکه دخان میخونه دیگه، کم ترک من جنات و عیون و مقام و زروع و مقام کریم. چه بسا انسان هایی که به خاطر این که خدا را نداشتن، یا حتی اونایی که خدا را داشتن، حالا اوناش که دنیاست، مقام کریمش مال اوناست که عبادتشون از دست دادن، همه چیز رو ول کردن، حتی مقام کریم. مقام کریم یعنی جایگاه ها، از جایگاه خودش هم بیرونش کردن. این آیاتی که فرمود او کسی بن من السما فیه ظلماتون و رعدون و برقون، یه رعد و برق میاد، آدم صد متر جلوش میبینه که روشنه. بله، گاهی وقتا همین به نفع انسانه، یه وقتی یه آدم طالب حق به خلاف منافق، یه آدم طالب حق میخواد هدایت بشه، به قول ما طلبه ها میگیم کشف طریقی. میگن مرحوم مولوی جلال الدین رومی بلخی، معروف به مولوی، خب خیلی انسان بزرگیه، یعنی خدا باید یه چیزایی بهش داده باشد که تو دنیا همیشه زنده باشه. مقدس‌ترین شهر ترکیه نه به این دلیل که قونیه است مقدسه، چون یک مولوی رومی اونجا دفنه شده، قونیه در ترکیه، شهر قونیه مثل قوم ماست. ما قوم ما دو تا فضیلت داره، زمینش مقدسه، ارض مقدسه است. از اون طرف هم وجود نازنین صاحب کرامت و جلالت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دفنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و 444 تا امامزاده همونجا دفنن، اضافه بر علما و دانشمندان و که خدا رحمتشون کنه مرحوم مشکینی. میفهمدن اگه مشقت نداشت، من از مسجد امام حسن واجب میکردم مردم کفشاشونو بیرون بیارن و با پای برهنه را برن، چون تو این تیکه را 400 تا فقط شاگردای خاص معصومین به بعد دفن هستن، از امام صادق به بعد تا الان. البته الان که حالا قبراشون مشخص، قبلش هم اینایی که اونجا دفن. حالا شهر قونیه اینجور نیست، زمینش که مقدس نیست، چون اونجا مولوی دفن شده شده قونیه. خب سنی هم بوده دیگه، اول شافعی بوده. اما کشف طریقی رو میخوام توضیح بدم. اول شافعیه، 4 جلد کتاب در فقه شافعی مینویسه، خیلی هم مصر، خیلی محکم. یه روزی وقتی خدا میخواد یکی رو هدایت کنه، به قول آیت الله جوادی، خدا حفظشون کنه، آیت جوادی آمالی، میفهمن که اگه کسی قراره بمونه یه دلیل داره، اونم اینه که در سراسر زندگیش یه کاری کرده که این حضرت زهرا خوشش اومده. ممکنه دست یه نفر رو گرفته باشه، ممکنه از یه جوب ردش کرده، خیلی کارم نکرده، مایه هم نذاشته، اما میبینه این پیر مرد، این پیر زن، این آدم ناتوان دستشو گرفت از یه جا ردش کرد. ممکنه یه دونه سنگ که وقتی یارو داشت تو کوچه میرفت و عصا دستش بود، این سنگایی که تو را بود کنار میریخت همینطور که داشت میرفت. وجود نازنین امام صادق فرمود الله اکبر، که این سنگ رو در جلوی پای مردم بر میداره، خدا چه سنگ هایی از جلوی راهش بر میداره. برای خدای وقتی که سنگ میاره، برای خدای وقتی که سنگ میبره، که از مسجد اومده بود بیرون دید نمیتونه سوار شه، رفت یه سنگ بزرگ و حولش داد و توروندش تو در مسجد، گفت خدا یا مثل منم پیر مرد زیادم، برای رضای تو این سنگ رو میذارم که هر که میخواد سوار اولاغش بشه، سوار اسبش بشه، پاشو بذار رو این سنگ سوار شو. این که رفت یکی دیگه از تو مسجد اومد بیرون گفت عجب مردم یعنی آخه اینجا جای سنگه، این سنگ رو تورون دوباره برد تو بیابون. گفت خدا من به خاطر تو از در خونت این سنگ رو بردن که جلوی راه مردم. این نیت ها خیلی مهمه که نیت. مولوی هم قرار است بمونه مثلا. 4 جلد کتاب فقه شافعی نوشته، البته فقه شافعی مقارنه ها، نزدیک به فقه ماست، خیلی نزدیک به شیعه است. شمس بهش میرس، سید محمد شمس، هم شهیده هم عارفه هم سیده، البته شاعر هم نیست. اومد کنار حوضش نشست، دید این کتابا رو خیلی مواظبت میکنه و کسی مثلا مگس روش نشینه و هواشو داره. مرحوم شمس یه دست کرد زیر این کتابو انداخت تو آب. اینم تو سر مغزش زد که ایداد بیداد، زحمات چند ساله من این کتابا رو از بین بردی، چطور شد تو آب انداختی؟ آخه اون روزام که چاپخونه نبود که بره دوباره یک تیتراژ دیگه ای مثلا 1,000,000 کتاب چاپ کن. چقدر زحمت کشیده تا اینو نوشته شده. گفت چه خبرت اینقدر شلوغ داره؟ چرا شلوغ بازی میکنی؟ چرا؟ گفت این کتابا رو میدون چقدر من زحمت کشیدم از بین رفت. شمس دست شکر تو آب آوردش بیرون، خشک گذاشت جلوش. گفت بابا کتاباتو بگی. این که شعر میگه که شمس من و خدای من آخرش میشه دیگه، دوباره برعکسش میکنه، خدای من چو شمس شروع میشه، خیلی جالبه. و خلاصه این وقتی کتاب رو خشک دید گفت تو پیغمبری؟ گفت نه. تو خضری؟ گفت نه. تو موسایی؟ گفت نه. مگه قرار اونا باشن؟ گفت کی از؟ گفت من سید محمد شمس. گفت خیلی خرد میره؟ گفت نه، خدا یه دستوراتی داده. ما گفتیم چش. حالا ما اگه به یه چیزی گفتیم خدا میگه چش. کار مهمی نکردیم، حرام خدا انجام ندهیم، همه کارا پیش میاد. گفت مذهب مکتب؟ گفت شیعه. گفت بابا شیعه؟ گفت تو هم بیا، اگه میخوای به جایی برسی علی، اگه میخوای به جایی برسی زهرا. شیعه شد. یه شعر گفت که هنوز که هنوز هر که میخواد خیلی پوزشو بده همین شعر رو شروع میکنه. تا صورت پیوند جهان بود، علی بود شاهی که ولی بود و وصی بود. علی بود هم آدم و هم شیس و هم ایوب و هم ادریس، هم صالح پیغمبر و داوود. علی بود اینقدر قشنگ شعر رو میگه، میگه تا آخرش میگه که آدم چو یکی قبله و مسجود علی بود. ببینید بعد میشه شیعه. این میگن کشف طریق. یه لحظه یه ذره آب، یه کتاب براش یه راهی باز شد. دیدار یک، این که امام حسین فرمودن دعا کنید سر راهتون همیشه خدا یه آدم روشن، یه ولی سر راهتون باشه، رفیقتون یه آدم هوشیار باشه، اینطور آدمی باشه. میاد سر راهش قرار میگیره، میشه مولوی که برن زیارتش کنن، قبرشو زیارت کنن، مثنویشو بگن، تفسیر قرآن، چقدر قرآن درش هست. شعرش هم خیلی مایه‌دار نیست، یعنی از جهت شعری وزن و قافیه و هر وقت گیر افتاده هی تکرار کرده، بیایید بیایید بگویید بگویید. مثل این که اومده بود تو مجمع ادبی، یه مجمع ادبی گاهی شرکت میکردیم، اومده بود شعر گفت من خیلی زحمت کشیدم. گفتم خاله شعرت بخون. گفت که جوانان پیروزند، الله اکبر. یعنی دیگه خیلی گفتم بابا الان دیگه محتشم یادش میره شعر گفتن دیگه، تو نگو دیگه، خیلی شعر تو دست محتشم و غزلتم رو دست حافظ و سعدی ایناست، ولی اون شعرش خیلی مایه هم نداره که تو وزن و قافیه شعری باشه، ولی مونده. مثلا یه دیوان شمس که گفته، خودش گفته به نام شمس، مونده. کشف طریق گاهی وقتا برای همه خیلی خوبه، گاهی وقتا یه وحشته. یعنی تو دل آدم خدا یه رعد و برق میزنه، یه وحشت بهش. چرا میگن گاهی وقت رعد و برق‌های وحشتناک نماز آیات بخونید؟ یعنی اگه یه رعد و برق شد که اکثر مردم ترسیدن، واجبه نماز آیات بخونن. یه سر و صدا شد که در و دیوار و همه چیز به هم لرزون، این نماز آیات داره. گاهی کشف طریقی شکر داره، سجده شکر میکنه. سجده شکرش هم بهش گفتن تو چجوری شکر کردی از این هدایت؟ گفت به این شکل، به این شعر سجده شکر کردم که اوصاف علی به گفتگو ممکن نیست، گنجایش بحر در سبو ممکن نیست. یک ممکنو، این هم ممکن یعنی انسان موجود خلق، یک ممکن و این همه صفات واجب یعنی صفات خدایی، لا حول ولا قوة الا بالله. نمیدونیم دیگه چی بگیم. بگیم خداست، بگیم بشر عادیه. ببینید انسان تا کجا میره؟ میره جلو. گاهی وقتا این وحشت که یه رعد برق، دلهوره، دلواپسی، یه ترس های گناه، ترس های بدی ها، گاهی وقتا یه برق نور تو قلبش میزنه، بهجت الهی میاد تو دل روشن میشه، این ولایت بهش میدن. هاو کسیبن، این دلش روشن میشه. گاهی وقتا وحشت اینجا رعد و وجعلون اصابه اهم، بعض وقتا اینقدر ترسه که انگشتش هم میذاره تو گوشش. فی آذان من از سوائق از سائقه ها، یکی از علمای اهل سنت یک کتاب نوشته، مالکی، ابن سباق مالکی، از سوائق المحرقه، درباره شیعه ها، شیعه را به عنوان سائقه های آتش زننده معرفی کرده. بعد یکی از علمای بزرگ ما مرحوم شرف الدین آیت الله العظما، سید عبدالحسین موسوی جبل‌عاملی معروف به شرف الدین، ایشون هم اومده یک کتاب بر علیه اون نوشته به نام فصول مهمه. اون الف و لام داره، فصول المهمه، ایشون اومده فصول مهمه، الف و لام نداره. به نظرم که شاهکاره. اینطور شیعه امیرالمومنین رو معرفی کرده، اینطور اوصاف زیبای آدم مؤمن رو بررسی کرده. هرکس سر سفره امیرالمومنین نشست چه ارزشی داره؟ اینا رو آورده که باید بگن توبا له و حسن معاذ، سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام خدا بر روزی که این مرد بزرگ به دنیا اومد، روزی که از دنیا رفت و روزی که محشور میشه. کتاب نوشته المراجعات، آیت الله بروجردی وقتی مسجد هامبورگ رو درست کردن، اولین کسی که فرستادن مسجد رو درست کنن تو آلمان، مسجد رو درست کنن و روحانی بفرستن، مرحوم علامه وشنوی رو فرستادن، مرحوم علامه شیخ محمد وشنوی قمی. فرمودن آقا شما فقط یه المراجعات ببرید. آقا ایشون میگه من المراجعات رو بردم، 7000 شیعه تو 2 سال داشتم فقط با المراجعات، 7000 شیعه. به خاطر هم کتاب و استدلالات و بحث ها و کارها کردن دیگه. خب بعد میگه که بعضی ها یکاد البرق یختف ابصارهم، چششون هم کور میکنه. نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت هم کور وارد میشن. کل ما عزا علهم مشفی، وقتی هم که میخوان برن از این روشنایی ها خارج بشن راه برن، این مشکلات رو دارن که این چش رو برق زده. این جوشکاری ها رو دیدید که وقت جوشکاری میکنن و میخواد خوب یاد بگیره، نگاه قلم جوش میکنه که خوب یاد بگیره چجوری جوشش بده. وقت شب تو صبح چیکار میکنه؟ الان نگاه کرده شب تو صبح، یه دستش سیب زمینیه یه دستش گریه، تا صبح میخواد که این چشش یه جورایی التیام بده و برو دارو خونه و قطره بگیر و دکتر برو. انسان ها اینجور روز قیامت گریه میکنن. البته منافق ها، بیشتر منافق، از نفاق باید فرار کرد. و از نم علیهم قامو ولو شاء الله لذب، اگه خوب این که چششه سمش هم میبریم. یعنی هیچی نفهمه، هیچی نفهمه. بیاد تو دنیا وقتی سم هم نداره، کری هم خیلی بده، شوخیش نگیرید. و کری یکی از بدیاش اینه که به همه مزنونه، چون من دو تا دارن حرف میزنن، اینم نگاه میکنه میگه اینا دارن پسر من حرف میزنن و اینا دارن حرف منو میزنن. زنه به مؤمن ان بعض از زنه اس تو سوره مبارکه حجرات، گمان بد خودش یه گناهه. گوشو گرفت، نفحات رحمانیه نداره، واردات قلبیه نداره. یه سروشی باید به گوش انسان برسه، یه الهاماتی باید به گوش انسان برسه که فعل همه ها فجوره ها و تقواه ها، این شنیده های از طرف خداست. اگه اینا رو گرفتن گوششم کر کردن و به سمعهم و ابصارهم، نه چش نه گوش، ان الله علی کل شیء قدیر، فکرشم نکن خدا میتونه، همیشه هم دست خودش اراده کرد بگیره میگیره. چقدر داشتیم که چشم داشتن ببخشید کنار پیغمبر میجنگیدن، گوش داشتن حرف پیغمبر رو میشنیدن، بعد هم گوششون کر شد هم چشمشون کور شد، دیگه نه امیرالمومنین میدیدن نه کلام زیبای علی را میشنیدن، دیگه نمیفهمیدن. الان شما تو دای ندبه میخونیم، همون هم میخونیم عزیزون علی ان ار الخلق، چشمون چقدر سخته، همه چیز میبینیم تو رو نمیبینیم. خب ما الان دنیا رو ببینیم، زمین و آسمون رو ببینیم، ستاره رو، درخت رو، ماشین رو، مرد رو، زن رو، این چه حسنی برا ما داره تا اگه یه لحظه جمال دلارای حضرت بقیت الله، اینه که خودمون میگیم دیگه عزیزون علی ان ار الخلق ولا تو را، این مال چش کوره و گوش کر چیه؟ ولا اسمع لک حسیسم ولا نجوا، هیچ رد پایی، هیچ سر صدایی. تا یه نفر که بگه من اگه حضرت ولی از پشت یه دیوار رد بشه صدا پاشو میشناسم، چقدر فرق داره؟ از پشت دیوار رد بشه صدا پاشو من میشناسم، توی جمعیت هزار نفری که همه حرف بزن، حضرت ولی عصر هم حرف بزن، من صداشو میشناسم. اینه میگن صاحب چش صاحب گوش. گاهی وقت هم چش تعطیل هم گوش تعطیل. بنابراین نتیجه بگیریم از این دوتای شریفه که خداوند انشالله کشف طریقی عرفانی بمون بده انشالله، نه اینکه نور خودش را و سروش خودش را از ما بگیره و کور و کر بشیم. وقتی هم کور و کر بودیم روز قیامت هم فهو فی الاخرت اعما، کسی که در دنیا کر و کور است در آخرت هم، البته احتجاج هم داریم، یکی از علمای اهل سنت گفتن که شما ظاهر قرآن رو که میگیری، خب ظاهر قرآن هم همینه که میگیم هر کی تو دنیا کوره در آخرت هم کوره، مثلا این رهبر شما کوره، یکی از علمای اهل سنت نابینا بود، الان که الحمدلله بن جبرین یه نابینای محض، هم نه چشم سر داره نه چشم دل داره، امروز هم که دیدین به اصطلاح معاون ولیعهدش ایران رو تهدید به جنگ کرده بود و گفته ما صحنه جنگ رو میکشونیم به ایران و فلان میکنیم، که وزیر دفاعمون گفت خیلی خب ما به غیر مکه و مدینه دیگه جایی رو برای عربستان نگه دندت میخاره، به قول گفتن یا خب بیا، حال درسته مغرور شدی متکبر. من فکر کنم که همین شعر مثال قدیمیه بود که میگه فواره چون بلند شود سرنگون شود، این مقدمش باشه. و خب هنوزم ضرب شست شیعه رو نخوردن، آخه اینا باقی مانده های ابو جهل و ابو سفیان و جنگ بدر و احد، اونجا آبا و اجدادشون ضرب شست امیرالمومنین رو خوردن، ولی اینا هنوز ضرب شست شیعه های علی را نخوردن. و انشالله که قبل از این که این فتنه هم داشته باشن خدا نابودشون میکنه. اما واقعا ببینید که کور بن جبرین کور، مرحوم آیت الله عبدالله شیرازی تو مکه گفته بود خب این یارو که قبل از این به اصطلاح شیخ عبدالله آل شیخ بود که نابینا بود و مرد، بعد بن جبرین اومد گفته بخواه اگه ظاهر قرآن باشه که هر کی تو دنیا کوره در آخرت کوره، خب پس این آقای شیخ عبدالله آل شیخ هم در قیامت کوره، درسته؟ گفته بودن نه اینجور نمیخوایم، گفت همین ظاهر قرآنه که نمیشه گره، محکم داره، متشابه داره، باید امام صادق بگویند و امام باقر بگویند که معنای این آیه چیه. حالا یه نمونه عالی صاحب چشم و صاحب گوش رو اگه بخوایم مثال بزنیم، حضرت علی اکبر، الله اکبر، الله صل علی محمد عجل فرجه. خیلی خیلی عالی است و مقام کسی که امام نباشه، جبریلی هم بهش نازل نشه، اما امام صادقی که رسول خدا به جابر ابن عبدالله انصاری فرمود، جابر وقتی که باقر شکافنده علم به شهادت رسید، پسرش صادقی میاد که تو آسمان ها بهش میگن صادق، ملائکه ها و جبریل بهش میگن صادق، خدا بهش میگه صادق، و اوست که آثار عالم هستی و دین رو ظاهر میکنه. همه اون سر سفره امام صادقه. امام صادق بهش بگه ای آقا و علی ابن الحسین و علی اکبر، پدر و مادر من به فدای تو، پدر و مادر من و شما اگه تو زیارت عاشورا میگیم یا ابا عبدالله به ابی انت و امی، خب پدر مادرای ماها در ضمن این که خیلی هم خاک پای کفش پدر و مادر هستیم و رضوان و برکات الهی به پدر به مادر و رفته هاشون سر سفره حضرت زهرا و امیرالمومنین، زنده هاشون به عزت و سربلندی، عاقبت به خیری، اما پدر مادر ماهای ما کجا و امام صادق کجا؟ ما اگه بگیم یه سرمایه خوب دار، اینم پدر مادرمونه، میگیم که یا ابا عبدالله ما خیلی شما رو دوست داریم، چون چیزی بهتر از این پدر مادر هم نداریم، اینه تقدیم شما میکنیم، پدر و مادر ما مال شما، چرا؟ چون ما هرچی داریم از پدر و مادر. حالا وقتی امام صادق به حضرت علی اکبر میگه پدر و مادرم به فدای تویی که خدا تو را از اهل بیت عصمت و طهارت قرارت داده، طهارت پاکی، وقتی جزای تطهیری، نه آلودگی ظاهر داری نه آلودگی باطن. خیلی جالبه یه نفری تصریح بشود که 28 سال عمرش مثل حضرت ابراهیم زندگی کرده باشه، مثل امیرالمومنین زندگی کرده باشه. وقتی میگیم آیه تطهیر یعنی از اونا بالاتر، از ابراهیم بالاتر. بالاخره ابراهیم یه ترک اولایی دار، موسی کلیم یه ترک اولایی داره، این آقا بشه جزو آیه تطهیر، حمزه جوانه دیگه، مگه شهوت نداره؟ داره. مگه چشم نداره؟ داره. مگه گوش نداره؟ داره. مگه ازدواج نمیخواد؟ داره. مگه زندگی و ظاهر دنیا و خورد و خوراکا رو نمیخواد؟ بنازم به کسی که اونقدر قشنگ تربیت بشود و اونقدر قشنگ هم زندگی بکنم که مثل باباش باشه، باباش آیه تطهیره، مثل پیغمبر بشه، اشبه الناس خلقن خلقن منطقاً، و زمان خودش هم مشهور باشه. معاویه مگه نگفت؟ معاویه گفت به نظر شما امروز چه کسی میتونه خلیفه مسلمین باشه؟ خلیفه باشه. گفتن که یزید. گفت بد گفت، چون یزید رو من بردم تو قبیله کلب که مردم نفهمن چیه. خود معاویه گفت تو برو از این شهر شام، برو تو قبیلتون، قبیله مادرش خب مسیحی بودن دیگه، مادرش مسیحی بود، برو تو قبیلتون بیرون شام تو قبیله باشه، سگ بازی میکنی؟ دنبال گله کسی؟ دنبال سگا بود، سگ باز بود، شراب میخوری مردم نبینن تا من بعد بتونم تو رو مسلط به مردمت کنم، قمار بازی مردم نفهمن، این حالات رو پیدا. گفتن خلیفه خوبه اون باشه؟ گفت بعد گفتی. گفتن نه خودت تو باشی؟ گفت نه. شایستگی خلافت و رهبری جامعه فعلی ما اگر قرار باشد یک نفر انتخاب بشه به عنوان خلیفه مسلمین، این علی ابن الحسین، علی اکبر پسر حسینه. اللهم صل علی محمد و محمد عجل فرج. این باید باشه به نظرم خیلی عالی. وقتی امام حسین پسر تربیت میکنه، حالا شما خیلی قدر جووناتونو داشته باشید، خدا میدونه جووناتونو احترام کنه، دخترتون پسرتون، از حرفای رکیک استفاده نکنید، از حرفای سبک استفاده نکنید، شأنیت اونها رو حفظ کنید، جلوی مردم جایگاهشون رو حفظ کنید، اومدن توی جایی شما اگه بلندم نشدی بالاخره یه کله بتکو یه حرفی بزن که مردم متوجه بشن. از قدیم گفتن که عزت امامزاده رو اگه خادمش نداشت دیگران ندارن. اگه شما تجربه کن یه جایی مثلا هیچی نگی، بچه تون اومد تو جلسه هیچی نگی، سرتون رو بندازید پایین، هیچ که نگاش نمیکنه، اولین نفری هم که دم در بهش میگه عمو جون همینجا بشی، کجا میخوای بری همینجا بشی. همه که شما گفتی تا بچه تون اومد گفتی بابا فلانی، همه بهش میگن بفرمایید بالا، بفرمایید بالا. برای خود شما هم شده؟ چرا پیغمبر فرمود هر کس کسی را دوست دارد بچه اش را هم دوست دارد؟ و من بچه هایم را که دوست دارم، شما اگه منو دوست دارید بچه های منم دوست داشته باشین. یعنی این داره پروبالش میده دیگه، بزرگش میکنه، جایگاه بهش میده. این بعد خودش می یک مرد، وقتی قرار مرد باشد 13 سالش هم که باشه جز به شهدای کربلا مثل حضرت ابوالفضل قاسم ابن الحسن، خرج من الفستاد کفلزت قمر، مثل یک ماه پاره از خیمه آمد بیرون، زره براش نیست، کلا خود براش نیست، 13 سالشه، ضعیفم هم، پاشم به رکاب اسب نمیرسه. اما جزء مردان کربلا است. حضرت علی اکبر بزرگ شده و چجورم بزرگ شده، اونیش که دست خداست مثل پیغمبرش کرده، قد و قوارش، شکل و قیافش که دست خداست مثل پیغمبر قرارش داده. سجیات و اخلاقیاتی هم که بین خدا امامه، یعنی پدر و مادره، چون یه مقدارش از پدر و مادر انسان ارث میبره، یه مقدارش هم خدا هدیه میکنه. وقتی هم قراره از پیغمبر هدیه بگیره که شکلش مثل پیغمبره، اخلاقش هم میشه مثل پیغمبر. اونش هم که مال امام حسینه، اونجور تربیتش میکنه، ادب یادش میده، بزرگی یادش میده که در سختترین حالات به جز خدا چیزی تو ذهنش نمیاد. اینقدر ادب، اینقدر تربیت. شما ببینید تو این را چقدر میتونست حضرت حرف بزنه، مثلا مخالفتی داشته باشه، اما سعی کرده همش دلگرمی پدر باشه، دلگرمی امام حسین باشه. ازدواج دائم هم نکردن، اگرچه ابوالفرج اصفهانی نقل کردن که در کربلا پسری از حضرت علی اکبر شهید شده، اما ما تاریخ شیعه نداریم. ما میدونیم حضرت یک کنیزی داشتن، دو تا کنیز داشتن، یک کنیز داشتن از امیرالمومنین، یک کنیز داشتن از امام حسن مجتبی بهشون هدیه کرده بودن. از اون کنیزی که امام حسن بهشون دادن، خدا یه پسری بهشون داد به نام حسن. بعضی هم گفتن که نه، از اون کنیز بچه دار نشد. این که امام صادق میگه یا ابوالحسن به حضرت علی اکبر، سه بار میگه صلی الله علیک یا ابوالحسن، صلی الله علیک یا ابوالحسن، یعنی ای علی اکبری که اصل و پدر تمام زیبایی ها هست، تمام زیبایی ها، عبادت زیباییش توی، نماز زیباییش توی، جهاد زیباییش توی، ادب زیباییش توی، شهادت زیباییش توی. به همین دلیل هم خدا تو زیارت عاشورا از همه شهدای کربلا فقط این آقا رو دست میذاره روش، میگه بعد از امام حسین این آقا رو هم حتما بگید، هر روزم بگید السلام علی الحسین و علی علی، هر روزم بگید که این علی اکبر آقاست، سلام خدا باید بهش باشه. شما سلام بدی، خدا سلام داده دیگه زیارتشو رو، شما هم هر روز سلام بدی. اینقدر ادب و سجیت و کرم در وجودش هست که کربلا به غیر اینها نیست و هرچه هستم کربلاست، شما جای دیگه خبری نداری. بدر احد کی بدر احد؟ با کربلا. صفین و جمل کی صفین و جمله؟ با کربلا. قیام حضرت بقیت الله امام زمان میخواد بیاد، برای کجا میخواد بیاد؟ کربلا. عینت طالب و بدم المقتوله. تازه اون روز هم که امام زمان میاد، یکی از بهترین یارانش همین حضرت علی اکبره، همین علی اکبره. به قول اون عارف میگه که در بیرونی مشهد خدمت امام زمان رسید، دید حضرت سوار بر اسبه، پشت سرش هم دو تا از سوار لباسای جنگ پوشیدن، زره، کلاخود، شمشیر، مثل این آقام هستن. شکلشون هم مثل این آقاست، منتها این آقا لباس عادی داره، اونا جنگ هم دارن، زره و کلاخود هم دارن. گفت آقا جون دو تا بزرگوار کیان که پشت سر شما؟ فرمودن یکیش عموم قمر بنی هاشمه، یکیش عموم حضرت علی اکبره، که اینها از خدا اجازه گرفتن که همراه من باشن و در عالم رجعت هم برگردند و شمشیر دفاع از حضرت ابا عبدالله رو به دست بگیرن و این دعا مستجاب باشه که شاهرن سیفی مجردن قناتی، من و شما که میگیم ادعاست، شاهرن سیفی شمشیر کشیده، پرچم برافراشته، لبیان دعوت الداعی فی الحاضر والبادی، اللهم ارنی طلعت الرشید. آقا بیاد، اینا هم بیان، دنیا چه دنیایی میشه. سلام خدا بر حضرت علی اکبر سلام الله علیه که اینقدر اهمیت داره و عظمت داره که به قول اون شاعر نام حسین و کربوبلا هر دو دل رو باز، نام علی اکبر از آن دل رو باتر از تالات. چند بار گفتم هر کیم کربلا میره من دو تا توصیه بهش میکنم، هر کی زنگ میزنه یا خداحافظی میکنه میگم دو تا توصیه بهت دارم. اول وقتی وارد شدی نسبت به امام حسین ادب دین باشه، تا گنبد امام حسین دیدی یا تو حرم رفتی زری رو دیدی دست راستو ببر بالا به طرف امام حسین و هفت بار، نه کمتر نه بیشتر، هفت بار بگو لبیک داعی الله، لبیک داعی الله، لبیک داعی الله. بی جواب کسی از این حرم بیرون نمیاد. ما به دو نفر میگیم داعی الله، یکی حضرت ولی عصر، یکی امام حسین. تو زیارت آل یاسین میخونید السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، یکی هم امام حسین، این مال خود امام حسینه. حالا رفتید مثلا خونه یه نفر میرید، بهترین جاها شما رو میشونن دیگه. تو خونه یه نفر میرید، مهمونی میرید، دیدار میرید، نمیبرنتون تو آشپزخونه، نمیدونم اتاق خواب، جای دیگه، میبرن بهترین جا، میگن این مهمون ماست. تو حرم امام حسین سفارش شده که مهمونای امام حسین برن پایین پای امام حسین، برن پایین پا. و یه جایی هست که تا روز قیامت چشم امام حسین به این پایین پاست، رد نمیشید. مرحوم سید بحرالعلوم میگه هر وقت من میرفتم تو حرم امام حسین میرفتم پایین پا، تا یه شبی که رفتم تو سجده تاریکم شده بود، شب بود، خب برقم که نبود اون زمان، شمع رو هم خاموش کرده بودن، کم کرده بودن، معمولا یه شم توی زریح روشن میکردن، یه شم هم بیرون روشن میکردن، این شم بیرونی هم خاموش شد. ما هم عبادت کردیم، رفتیم تو سجده، یه دفعه دیدم یک صدای عجیب همهمه میاد، مخصوصا بینش مثلا یه صدای گریه زنی هم میشنوم. گفتم یعنی به غیر من هم کسی داخل حرمه؟ رفتم بالا سر، دیدم کسی نیست. اونجا نشستم، دیدم از پایین پا دوباره همین صدا زیاد شد، اومدم دوباره پایین پا، دیدم کسی نی. اونجا که نشستم یه ملکی اومد، اینا اولیای خدا نو، یه ملکی اومد گفت آقا دیگه از جا تکون نخوری، همینجا بشین، مزاحم عزاداری حضرت زهرا برای حسین و برای شهداش و برای علی اکبرش. و آره ایدم هست، اما کار امام حسین یه جوریه که وقتی هم به دنیا آمده همه گریه کردن، پیغمبر گریه کرده، امیرالمومنین گریه کرده، اصلا قبل از به دنیا آمدنش، حالا پیغمبرها که گریه کردن به جای خود، قبل از اینکه پا به دنیا بذاره که توی زیارت هم داریم که تو هم زیارت سوم شعبان، سلام بر آقایی که هنوز پاشو روی ریگ‌های شهر مدینه نگذاشته بود همه براش گریه کرد. تو رحم مادر براش گریه کردن، به دنیا اومد گریه کردن، تا روز قیامت گریه میکنن. افتخارم هست، آب حیاته، آب حیاته. همه برای امام حسین، پیامبران، ملائکه ها، ارواح مؤمنین. امام صادق تو کامل زیاره میگه هیچ پیغمبری نیست مگر اینکه شب جمعه از خدا اجازه میگیره میاد زیارت امام حسین. من میخوام هم یه جمله رو بگم، شما حاجتاتون رو بگیرید، بچه هاتون رو فراموش نکنید، دختر پسراتون رو، قرض دارید، مشکلی دارید، گرفتاری دارید، هر چی دارید خدا میدونه اونا دیگه براشون مهم نیست، همه چیز دستشونه. همه عالم برای حسین گریه میکنن، زمین و زمان، خار و خاشاک، در و دیوار. که مرحوم آیت الله بهادینی میفرمودن، داشتم روز عاشورا بود میرفتم حرم، زیارت عاشورا را شروع کردم، وقتی وارد حرم امام حسین شد، حرم حضرت معصومه شدم، تو حرم حضرت معصومه از باب امین السلطان که رفتم تو، دیدم حتی یک عقرب اومده در ورودی حرم حضرت معصومه و داره تسلیت میگه به حضرت و برای امام حسین گریه میکنه. هر چه هست برای امام حسین گریه میکند، و حسین برای علی اکبر، حسین برای علی اکبر. یه فریادی کشید از دلش، یه نعره زد از دلش. حالا بعضی میگن هفت بار، یه بارش هم که باشه برای قلب امام حسین چه خبره. امام صادق تو زیارت حضرت علی اکبر میگه سلام، السلام علیک ایها المذبوح المقتول، سلام بر تو ای آقایی که هم ذبح شدی هم کشته شدی، و سلام بر تو ای آقایی که پدرت اونجور برات گریه کرد که جیگرش پاره شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب مستر ازا دعا و یکشف السوء و یجعلكم خلفاء الارض، اله مع الله قلیلا ما تذکرون. خدا به حق امام حسین، هر که تو این جلسه از زن و مرد، کوچک و بزرگ، هر چی میخواد از دنیا و آخرت بهش عنایت بفرم. به حق امام حسین آبروی همه رو حفظ کن. به حق امام حسین بچه هامون از خطرات آخر از زمان حفظ کن. به حق امام حسین دشمنان اهل بیت، مخصوصا آل سعود، آل خلیفه، داعشیا، وهابیا، آمریکا، صهیونیست رو نابود بفرما. به حق امام حسین هر کجا مریض و مریضه ایست، طفل مریضه که مد نظره، زن و مردایی که گرفتار بیماری و بیمارستان و دارو و دوان، بیماری های خاص و آن، به لطف امام حسین لباس عافیت بپوشان. رهبرمون، ملتمون، جوانامون، جمعمون، شهرمون، همه رو حفظ بفرما. خدایا به حق امام حسین یه نفر تو این انتخابات رای بیاره که دین و دنیا و آخرت مردم و اقتصاد مردم و جوانای مردم و شغل و کسب و کار این مردم را به توانایی و به خوبی سر و سامان بده، موفقش بفرما. خدایا به حق امام زمان سلام الله علیه باران رحمت بی خطر و بی ضرر نیام، خیلی خوب خدا لطف کرد بمون به حد کفاف. اون بارونی که امام زین العابدین توی صحیفه سجادیه می فرماد به ما عنایت بفرما، به نبی بار.